گیلسا.
دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده قلب فرهنگی باشید.
قلب فرهنگی. برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها، آقایون، سلام. به قلب فرهنگی خوش اومد. خدا رو شکر میکنیم که جمعه دیگه از راه رسید و افتخار داریم که به اتفاق همکارانمون همراه شما باشیم. امیدوارم فرصت داشته باشید و تا پایان برنامه هلوش ساعت 12:30 اینجا در قلب فرهنگی رادیو فرهنگ همراه ما باشید. اگر دوست داشتید میتونید با ما در ارتباط باشید با دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. یکی از انتظارات مهم مقام معظم رهبری از نماز جمعه پاسخ به سوالات و رفع ابهامات نسل جوانه. این روزها شبهات مختلفی درباره بسیاری از باورهای دینی و اعتقادی و سیاسی از سوی مخالفان و معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مطرح میشه. رشد و گسترش فضای مجازی و عمومی شدن دسترسی آحاد جامعه به اینترنت در شیوع گسترده این شبهات در افکار عمومی مؤثره و این وضعیت ضرورت پاسخگویی به این حجم از شبهات رو دوچندان کرده. همه ی تریبون هایی که در اختیار نیروهای انقلاب هستند باید در خدمت این امر مهم قرار بگیرن. یکی از تریبون های اثرگذار در این زمینه نماز جمعه است که انتظار میره رسالت تاریخی خودش رو در این جنگ فرهنگی به بهترین نحو انجام بده. رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن تأکید بر این مهم فرمودند سعی شود خطبه های نماز جمعه در بردارنده نیازها و پاسخ دهنده سوالات و گره های ذهنی مخاطبان به ویژه نسل جوان در زمینه های اعتقادی، عملی و سیاسی باشد. با بیان این مقدمه کوتاه همینک ارتباطمون برقرار شده با امام جمعه شاهرود حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای امینی. خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدین به قلب فرهنگی.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، هم
سلام و عرض ادب دارم و هم تشکر از برنامه‌تون.
سپاسگزارم. آقای امینی، حالا با توجه به ویروس کرونا در شاهرود نماز جمعه برپا میشه امروز؟
بله، و الحمدلله 4 هفته است که وضعیتمون وضعیت بهتر شده و 4 هفته رو انشاءالله برگزار میکنیم نماز جمعه رو با رعایت تمام ضوابط بهداشتی و توصیه‌هایی که عزیزان بهداشت دارن.
بله، خب ما میخوایم پیش دستی بکنیم و زودتر از مضمون خطبه‌های امروزتون با خبر بشیم.
بله، در خطبه اول ما قبل از کرونا 47 نام از نام‌های قیامت در قرآن رو تقدیم محضر نمازگزاران می‌کردیم. دیگه دوران کرونا و به جهت همین تعطیلی‌ها بحث مسلسلمون رو کنار گذاشتیم و از امروز نام 48 و 49 معاد در قرآن رو تقدیم محضر شنوندگان و نمازگزاران عزیز میکنیم. آیه شریفه قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال، روزی که در آنجا معامله و دوست به درد انسان نمیخورد، اما چیزایی که به درد انسان میخورد ایمان است و اقامه نماز است و انفاق از اون چرا که خدای متعال به انسان مرحمت کرده، هم در سر پنهانی و هم در آشکار و به هنگام. من قبل ان یأتی یومون یعنی قبل از مرگ.
بله،
باید به سراغ این فضائل بره. منتها ما بحثمون سر نامه ها بود که یوم لا بیع فیه ولا خلال. دوستانی هم اگر باشد به درد انسان نمیخورد مگر دوستان بر اساس تقوا، که در آیه دیگر فرمود الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوستی های ماندگار در دنیا و آخرت دوستی هایی است که بر اساس تقوا باشد. این یک نام، یک آیه که نام های قیامت آمده. آیه بعدی آیه است که معنوس از آن شنوندگان هست، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نه وابستگی های مالی نه وابستگی های عاطفی اون روز به درد انسان نمی خورد مگر قلب سلیمی رو به محضر حضرت حق بیاورد. این معناش این نیست که مال و اولاد و دوست و معامله هیچ فایده ای ندارد. نه، اینا اگر در راه خدا باشد و برای خدا باشد حتما اون روز به درد می خورد. ولی اگر در این راه نباشد، نه ثروت نه نیروی انسانی وابسته به خود که اولاد باشد، نه معاملات و نه دوستان، اون روز نمی توانند به درد انسان و به داد انسان برسند. فقط قلب سلیم است طبق آیه دوم و اون ویژگی هایی که در آیه اول عرض کردیم. این خلاصه بحثمون در خطبه اول هست.
بله،
اما در خطبه دوم اولین نکته ما بین دو فاطمیه هستیم، فاطمیه شهادت که گذشت و فاطمیه ولادت که داره میاد و یادی از حضرت زهرا سلام الله علیها و امام خمینی رحمت الله علیه که سال روز ولادتشون رو داریم و این تذکر که یک رکن اساسی خانواده، کوچکترین واحد اجتماعی که خانواده باشه زن هست و رشد و سلامت و کمال زن باعث رشد و سلامت و کمال خانواده و در نتیجه جامعه میشه و از دیروز و امروز دشمنان زن رو هدف قرار دادن که جامعه ما باید مواظب باشه زنان و دختران و این نیم پیکر اجتماع آسیب نبینن از برنامه ها و ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی که برای این نیم جامعه دشمنان ما در نظر گرفتن.
بله،
نکته بعدی در آستانه دهه فجر هستیم، 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در آستانه بهار 43 و مردم ما امسال باید دهه فجر دیگری رو، ما رمضان دیگری رو تجربه کردیم، محرم و سفر دیگری رو تجربه کردیم، نهم دی دیگری رو به خاطر کرونا تجربه کردیم. دهه فجر امسالمون با رعایت ضوابط بهداشتی انشاءالله باید با شکوه کارهایی مثل چراغانی، پرچم، پلاکارد، پخش سرود، اینا هیچ منافاتی با مبارزه با کرونا نداره، ولی اجتماع که منافی هست انشاءالله جایگزین میشه و برای راهپیمایی 22 بهمن هم ممکنه مثلا موتوری باشد یا با وسیله نقلیه، حالا بعدا به اطلاع میرسنن. ولی در این حال زندگی انقلابی ما در دهه فجر باید باشد همراه با رعایت ضوابط. یکی از ضروریاتی که امروز نیاز نسل جوان است به بهانه دهه فجر و برکت دهه فجر، بازشناخت انقلاب اسلامی است که این خودش یک جهاد تبیینی است. ما باید نسل سوم و چهارم رو نسبت به انقلاب اسلامی بیشتر آشنا کنیم. دشمنان ما حقایق رو وارونه جلوه میدن، مسائل رو اونطور که واقع و حقیقت هست نمیگن و ذهنها رو ممکنه راه‌های دیگری ببرن. وظیفه ما این است که انقلاب اسلامی رو بازشناسی کنیم. لذا یه بحثی هم در این رابطه دارم که دیگه فرصت و مجال توضیح نیست.
زنده باشید، خیلی لطف کردید.
دیگر فریب دولت جدید آمریکا رو نخوریم. این همون دولتی است که در منطقه داعش خلق کرد، معاون همون دولتی است این آقای بایدن که سوریه رو ویران کرد، عراق رو ناامن کرد، افغانستان رو به این روز نشان، سخت‌ترین تحریم ها رو علیه ملت ما وضع کرد. ما امروز باید حساب شده و دقیق به سراغ موضع‌گیری های اونها بریم و اضافه خواهی ها و زیاد طلبی هاشون رو باید مواظبت کنیم و ما راه خودمون رو آمریکا و غرب هیچگاه با منافع ما کاری نداشته. حمله پهبادی به عربستان و پیام مهمی که امروز ناامن کردن منطقه با عجیر کردن مزدوران دیگه وقتش گذشت، به تعبیر مقام معظم رهبری چه به آمریکا چه به مزدوران منطقش، دوران بزندر رو دیگه گذشت. امروز مقاومت من جواب دندان چکن خواهد داد. دومین سالگرد صدور بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری است که باید همه فریختگان دنبال کنن و مسائل رو تبیین کنن، چون مهندسی چله دوم انقلابه. و سفر ریاست محترم قوه قضاییه رو به شهرستان داشتیم و مطالباتی که عرض کردیم و تقاضای پیگیری، اینا خلاصه عرایضی است که در خطبه دوم تقدیم عزیزان خواهیم.
بسیار خب، خیلی لطف کرده جناب امینی که امروز همراه ما بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت باشین، خدا
تو بخیر. خیلی خدا نگهدارتون،
موفق باشین.
نماز جمعه یک سمبل است، رمز است، نشان دهنده ابعاد گوناگون است. اولا نماز است، یعنی ذکر خداست، یاد خداست، جهت دهنده به زندگی اجتماع و فرد است. در نماز جمعه اون چه از همه چیز مهمتر است اجتماع مردم در جهت تقواست، یعنی تقوا هم، زهد هم، عبادت هم، ارتباط به خدا هم در خلوت و تنهایی اثر مطلوب خود را نمی بخشد. این جامعه است که باید در این جهت حرکت کند. این نماز است، این ذکر خدا و کپسول یاد خداست که در اجتماعی با این عظمت و تا اونجا که گسترش پیدا می کند در سطحی عظیمتر باید به سوی خدا حرکت کند و مردم با هم اعتصام به خدا و به یاد خدا بکنند.
ما نماز جمعه را از انقلاب داریم، از امام داریم. بعد از انقلاب نماز جمعه ایران در صدر فهرست نماز جمعه های دنیای اسلام قرار گرفت. این مبالغه نیست. 8 سال دفاع مقدس ما، سالهای 59 و 60 که توطئه عظیم سیاسی علیه امام و انقلاب و کشور طراحی و اجرا می شد، 5 امام جمعه معتبر معروف را به شهادت رسوندند. در موشکباران طولانی مدت تهران صدای انفجارهای موشکها از اطراف همین محل نماز جمعه می آمد. در همین نماز جمعه انفجار خونینی رو به راه انداخت دشمن. در سرمای سخت زمستان زیر آفتاب داغ سوزان تیر ماه و مرداد ماه تهران، گاهی بر روی زمین های یخ، بر روی برف، در زیر بارندگی تند، گاهی بر روی زمین داغ، اسفالت های داغ، مردم اجتماع علی تقوا دارند. در روز جمعه طبقات مختلف در آن شرکت می کنند، ترابط می یابند، جامعه جان می گیرد، روح می گیرد، ایمان تجدید می کند، تقوا در خود ذخیره می کند.
ساعت 11:45 است. شما شنونده ی قلب فرهنگی از رادیو فرهنگید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نماز را معراج مؤمن دانسته و می‌فرمایند نماز معراج مؤمن است. انسانی که عروج یافته و اوج گرفته از عزت نفس برخورداره. عزت نیز با راه یافتن به پیشگاه معبود حاصل میشه و به تعبیر استاد سخن و شیخ اجل سعدی، انسان جز با راه یافتن به بارگاه الهی عزت نمی‌یابد. با بیان این مقدمه کوتاه همینک نه تا لحظاتی بعد میخواییم همراه باشیم با کارشناس مذهبی برنامه‌مون. همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه قلب فرهنگ. بله، ارتباطمون برقرار شد با کارشناس محترم مذهبی برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دهدست. خدمت شما سلام عرض میکنم. جمعتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت حضرت عالی جناب آقای همتی عرض ادب میکنم.
سپاسگزارم.
و خدمت همه شنوندگان خوب برنامه.
سپاسگزارم ازتون آقای دهدست. قبل از اینکه با شما ارتباطمون برقرار بشه، داشتم با شنونده ها در مورد ارتباط عزت نفس و عبادت صحبت می کردم. حالا از زبان شما دقیق تر و کامل تر می خواهیم بشنویم جناب دهدست که نقش عبادت و نماز در تقویت عزت نفس انسان چگونه هست؟
بله، من تقدیر می کنم از اینکه این موضوع بسیار زیبا و کاربردی رو که سبک زندگی افراد رو درست میکنه انتخاب کردید.
سپاسگزارم.
و عرض میکنم که حقیقت این است که عبادت میتواند پلکانی بشه، نردبانی بشه برای رسیدن به عزت نفس. یعنی در حقیقت عبادت به معنای وسیع اون، نه فقط نماز، البته نماز اصل عبادته، ولی عبادت به معنای وسیع اون میتونه خیلی قدرتمندانه انسان رو همراه با عزت نفس قرار بده. دلیلش اینه، انسان وقتی عبادت میکنه معناش این است که در مقابل یک قدرت بزرگ و مطلق و توانا داره کرنش میکنه. اصلا این تو ذات آدم هاست، نه فقط ما مسلمان ها، نه فقط مسیحی ها، نه فقط زرتشتی ها، کلن تمام انسان ها در درونشون یک نوع جاذبه و کشش نسبت به کرنش در مقابل عظمت و نیروی عالم هستی، یعنی اصل وجود که خداونده وجود داره.
بله.
خب کسی که اینجوریه، یعنی کرنش میکنه مقابل عظمت عالم وجود که پروردگار عزیز عالمه، این کم کم یاد میگیره که مقابل دیگران کرنش نکنه. این یاد میگیره که اگر از خدا باک داره، یعنی از فرعون و فرعون صفتها، دیگه ترسی در دلش راه نداره. خیلی بجاست که من یه مثال کوتاه از آقا و سیدمون حضرت زین العابدین امام چهارم عرض کنم. حضرت سجاد شاگردان بسیار با عظمتی رو تربیت کرده، یکیشون طاووس یمانیه که شنوندگان عزیز برنامه اسمش رو خیلی شنیدن، از اجلای یاران حضرت سجاد علیه السلامه. یه روزی وارد شد به خیمه سلطنتی عبدالملک مروان و وارد شد و آمد تو و سلام کرد. عبدالملک خیلی ناراحت شد، گفت طاووس تو از بزرگان این قوم هستی، تو نمیدونی آداب این خیمه سلطنتی چیه؟ طاووس یمانی گفت خب آداب خیمه سلطنتی چیه؟ گفت طاووس هر کی وارد این خیمه میشه به اندازه رکوع خم میشه و مقابل عظمت شاهنشاهی ما مثلا به قول من بله رکوع میکنه و کرنش میکنه. یه جمله زیبایی گفت طاووس یمانی، گفت عبدالملک آیا میدانی کسی که همه عمرش یعنی 60-70 سال عمرش رو مقابل عظمت خدا کرنش کرده، مقابل پروردگار عزیز عالم رو کوش وجود کرده، آخه مقابل یه آدمی مثل تو که کرنش نمی کنه که؟ خیلی جا خورد عبدالملک، گفت من این جمله رو زیاد شنیده بودم ولی اینجوری در وجود من تأثیر نکرده بود. حقیقت موضوع اینه که عبادت به معنای واقعی آدم رو عزیز میکنه، آدم عزیز مقابل دیگران سر ذلت و خاری فرود نمیاره. خب حالا اگر یه کسی هم بگه که آقا امکان داره کسی نمازم بخونه اما مقابل آدم های معمولی هم کرنش کنه، داریم میگیم اگر منظور از کرنش مهربانی و احترام، این که عیبی نداره، این که امر خود خداونده، اما اگر با ذلت و خفت معلوم میشه اون عبادت این فرد عبادت واقعی نبوده، یعنی تأثیری به نام عزت نفس در زندگی او نداشته. انشالله که هممون عزیز باشیم، مقابل خدا ذلیل باشیم و غیر از او مقابل کسی کرنش نکنیم.
انشالله. خیلی لطف کردید، ممنونم ازتون جناب دهده، از براتون آرزوی موفقیت دارم.
موفق باشید،
روزتون بخیر، خدا نگهدار. ساعت 11:53 است. همچنان همراه شما هستیم با قلب فرهنگی از رادیو فرهنگ در مورد نماز جمعه و حضور این فریضه پرشور داریم صحبت میکنیم با کارشناسان مختلف برنامه. شماره تلفن در اختیار شماست، 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاهمون هم 30558. از این دو طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرهای سازنده خودتون رو نسبت به این برنامه منعکس کنید. قطعا همکارانم در روند برنامه سازی از نظرهای سازندتون استفاده میکنن. یکی از ویژگی‌های بارز نماز جمعه چند بعدی بودن اونه. به این معنا که در نماز جمعه هم زمینه تعالی روحی، معنوی و اخلاقی فرد و جامعه فراهم میشه و هم ابعاد معرفتی، عقلانی و آگاهی و بصیرت بخشی در واقع تعمیق میگرده. با این نگاه نماز جمعه قابلیت این رو داره که به مثابه قرارگاه مرکزی مقابله با تهاجم فرهنگی و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی رو در سطح افکار عمومی بر عهده بگیره. ارتباطمون همینک برقرار شده با آیت الله محمد رضا صدری، نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه شهرستان یزد. آقای صدری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. ظهرتون بخیر. جناب صدری سلام. آقای ناصری، خدمت شما سلام عرض میکنم.
علیکم السلام، موفق باشید.
سپاسگزارم، خوبین الحمدلله، زنده باشید. آقای ناصری، امروز نماز جمعه در یزد برپا خواهد شد؟
بله بله، چند هفته است که منطقه زرد برگزار میشه نماز جمعه. الان هم ما در پایگاه نماز جمعه است.
بله، مضمون خطبه های امروزتون چی هست؟
ببینید، من سه تا، یعنی چند تا موضوع که هست که در نظر داریم اشاره بکنیم. یک، در خطبه اول چند ارتباط با سفارش به تقوا و نکته ای از فرازهای دعاهای امام سجاد علیه السلام که فرازهای اخلاقی به مناسبت این که هم سفارش به تقوا باشد، همان که در هفته گذشته قراردادی با ادارت ارشاد امضا کردیم که یعنی دو سال آینده پایتخت صحیفه سجادی خواهد بود و برای این معنا ما انتخاب کردیم خطبه اول در رابطه با مسئله صحیفه سجادی و نصیحت‌های امام سجاد.
بله بله.
در خطبه دوم، در ارتباط با حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره داریم و روز زن و توصیه در ارتباط مسائل روز زن هست. و مطلب دوم، در خطبه دوم، 12 بهمن هست و همچنین تولد امام و مسائل انقلاب.
بله.
که من بحث است که بحثی در این چهار دو در جمله‌ای که آقا در سخنانش رو فرمودن در زمینه چهار تا موضوع است اونجا بحث میکنم، در زمینه هایی که قوی بشید، دشمن شناس باشید، اتحاد ملی، تقویت برحال و چهارمی و در واقع خونساسازی تحریم ها. و در اینجا من به عنوان مقاومت میخوام که در ارتباط به حضرت امام و مقاومت هایشون در 12 بهمن و چند روز بعدش در پاریس که منم خودم اونجا بودم، مقاومت هایی که امام داشتن و خونسا کردن توطئه هایی که برای نیامدن ایشون بود و دقت هایی که ایشون داشتن و تحت فشار بودن ایشون از طریق آمریکا، فرانسه، همه جا و مسائلی که اونجا اتفاق افتاده که مسائل بسیار جالب و شنیدنی است که میخوام تا مقدارش که بتوانم در خطبه دوم این بحث رو هم داشته باشم.
بله، درود.
مثلا چهارم که تک میخوام بگم خونسا کردن توطئه هاست و مسئله این که فریب دشمن رو نخوریم. حضور این بایدن و امثال دولت بایدن که الان هم زمزمه های صحبت هاشون در زیر خارجه شون و حرف های بی خودی که میزنند و ایران رو مشروط میکنن حرکت به این چیزا، اینا رو میخوام بهش اشاره بکنم که خب متوجه باشن هم مردم هم مسئولی مسئله اینها بنا نیست که به ماها به هر حال مسئله رو حل بکنه. اینا اصلا برنامه شون این هستش که ایران رو منزوی بکنن که اون که اولا بوده و در منطقه کم اثر بکنن. و مسئله دیگه ای که بی خودی پیش میاره مسئله موشک ها و حقوق بشر و غیره که اینا همش فریب بیش نیست و مسائل اصلی به هر حال باید خودمون قوی بشیم و خود ما خونسا سازی کنیم تحریف ها را و هیچ امیدی به اونها نداشته باشیم.
بله.
نه مسئله یه. بعد از یه نکته دیگه در ارتباط جهش تولید و مسئله تولید خوراک دام که تو کشور متاسفانه درش قفلت شده که باید بیشتر کار بکنن که از این وابستگی‌ها بیرون بیاید.